هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم دارین؟
هوشیار.
هوشیار. خوبه. هوشیار.
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 مثل اینکه اومدن داخل.
خب شروع میکنیم. و اما اگر گفتید که این چندمین برنامه است،
32
هنر خاصی نکردید. 32مین برنامه هوشیار رو شروع میکنیم با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در بازی سازی، که البته اگر اشتباه نکنم آقای سرودی ما این موضوع رو توی بارکد داشتیم با مهمانی که امروز هم در جمع ما هستن در هوشیار. حالا به سابقه فعالیت آقای مهدی اصلی می‌پردازیم، اما راجع به این موضوع لطفاً یک چکیده‌ای بفرمایید هر دو بزرگوار که من هم بیشتر آشنا بشم و همینطور حالا مخاطبینی که هوشیار میشن.
بله، در بارکد آقای بزرگمهری در مورد در واقع تاثیر بازی سازی، صنعت بازی سازی در اقتصاد دیجیتال صحبت کردیم. خب در دنیا خیلی
فوق العاده،
آره، و حالا مهمانمون هم چون تو این جنبه و در حوزه نشر دارن کار میکنه، از اون جنبه بررسی کردیم و پتانسیل حسن مهدی اصل اینطوریه که در این برنامه با یک رویکرد هوش مصنوعی ازش دعوت کردیم که بیاد و بهش بپردازیم. دیگه بر کسی پوشیده نیست این روزها به نظرم در تولید محتوا در بازی سازی و تاثیر هوش مصنوعی. خودتون تجربه داشتی؟
راستش بیایم یه لول عقبتر، یه مرحله عقبتر.
من فارسی بگیم.
من بلافاصله تصحیح میکنم،
اجازه نمیده کلمه منعقد چقدر میزنه.
یه مرحله عقبتر اگه بیایم، این تحولی که هوش مصنوعی رو به هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو ای آی تبدیل کرد، مدیون پردازشگرهاییه که بیشتر در صنعت تصویر و بازی استفاده میشه و جی پی یو ها این تحول رو در حد بسیار زیادی تونستن ایجاد کنن به علت امکان محاسبات ماتریسی گسترده و سرعت عملشون در این یک زمینه بسیار تخصصی. هوش مصنوعی توی صنعت بازی تو خیلی جاهاش دیگه الان تاثیر داره، تو تدوین سناریو.
بله.
توی مثلا ما برای یه سناریو وقتی میخوایم تو کویر یه بازی مثلا بسازیم، باید اطلاعات لازم داشته باشیم. اون تیکه دریافت اطلاعات و چیزهایی که اون سناریو رو جذاب میکنه برای مخاطبینش، پرسوناش ها یا شخصیت ها یه بازی رو میتونه بهمون پیشنهاد بده، میتونه برامون طراحی کنه، میتونه تبدیلش کنه به تصویر و مقدار زیادی از اون زمان و هزینه‌ای که لازم بود رو در واقع کاهش بده، به انضمام این که حالا اون قسمت‌های کسب و کاری که معرفی و آگاه سازی و تولید محتوا و تبلیغات و اینها هم خب بعدی هم هست. ولی حالا بریم ببینیم آقای مهدی است حسن جان چی بهمون میگه، یاد بگیریم ازش که چی کار میکنن با هوش مصنوعی، اول در دنیا چی کار میکنن، بعد خود ایشون چه کارایی میکنن و برنامه های آتیشون چیه.
قبل از این که گفتگو با ایشون شروع کنیم، در مورد ایشون کمی صحبت میکنین آقای سرودی، بیشتر آشنا بشیم باهاش.
بله، اتفاقا داشتیم قبل از برنامه باش مرور میکردیم حسن مهدی اصل. خب قبل از اینکه بازی ساز بشه
استثناءً تهیه کننده ای امروز یک بریز بپاش کردن، هم میوه آوردن.
بله.
هم نهار سفارش دادن در رستوران که ما رفتیم. خلاصه ما متشکریم خانم صادقی. نکته
خیلی اهمیتی بود که بعد همین تجربه داشتیم.
آره، یه دفعه تو 32 برنامه داشتیم.
بله، داشتیم میگفتیم که اینجا در واقع کار کردن در خود سازمان، البته در ساختمان های دیگر، و اون موقع که حالا اصلا مد نبود و اینها استودیو مجازی و اینها، حالا خود
سفارش، آره، که از تکنولوژی و فناوری برای خیلی چیز پیچیده برای سالهای 81-82.
بله، و بعد از اون خب حسن وارد صنعت بازی میشه، بازیسازی میکنه و همینطور خب شرکتی خارج از ایران داره، ثبت کرده و کارهای بین‌الملل میکنه، ناشر بازی ها هست و حالا امروز میخوایم در
خوشبختانه به اینترنت هم فکر نکنم نیاز خاصی داشته باشه.
چرا به
صنعت صنعت بازی سازی مشکلی به اسم پینگ، زمان پینگ یا زمان اتصال و مشکلی به اسم اینترنت برای استفاده از سی دی ان ها یا محل هایی که اجزاء تصویری میتونه اونجا ذخیره بشه که نداره، برای همین این وضعیت اینترنت و اختلال و اینا تأثیری نداره.
نه آره، قرار در مورد کاربرد هوش مصنوعی در بازی سازی باهاشون گپ بزنیم.
بسیار عالی، ایشونو معطل نگذاریم و بریم سراغ گفتگو با آقای حسن مهدی عز که فعال در حوزه بازی سازی هستن و در مورد کاربرد هوش مصنوعی در بازی سازی با ایشون صحبت کنیم.
بله حسن جان سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، مرسی که منو دعوت کردین، خیلی خوشحالم که امروز در جمع شما عزیزان هستم.
خیلی خوش اومدی.
مرسی از شما.
میخوای اون خاطره دو دهه قبلو بگی که چیکار میکردی در صدا و سیما؟
بله، ما سالهای فکر میکنم من خدمتم تازه تموم شده بود، بعد اون موقع ما بازیسازی نمیکردیم ولی رندر سبودی رو کار میکردیم با گیم انجین های اوپن سورس بود اون موقع. بعد
موتورهای بازی،
موتورهای بازی سازی بودن. بله
نمیس فارسی آقای بزرگ مهدی،
من تا عادت کنم به این فضا شما این غلطه امیدی
تو تعاملات بینم ندارم داری، معمولا عادت داری
ما مجبوریم دیگه. بعد اون سالها ما خب تو این حوزه که وارد شده بودیم، اولین پروژه‌ای که برای ما جذاب شد و خب حالا شخصی از صدا و سیما این رو با ما ارتباط گرفت، همین پروژه استودیو مجازی بود و اون موقع ما این پروژه رو داخل همینجا ساختمان فکر می‌کنم 13 طبقه اینجا بود بره. به صورت کلمه باز انگلیسی اکسپریمنتال ما این انجام دادیم، به صورت
آزمایشی، آزمون و خطا پارشی. در واقع
برای برنامه خاصی بود؟
تجربی؟
نه، برنامه خاصی
تجربی
نبود.
تجربی شاید بهتر باشه.
بله، تجربی. بعد توی بعد از اینکه اینو ساختیم توی چند تا استان هم این استفاده شد و برنامه در واقع دستگاه کاربردی بود که خیلی میتونه.
بنابراین الان شما 38 سالتونه.
نه، من بیشتر.
بیشتره.
پس چرا اینقدر سربازیتون رو دیر تموم کرده بودین؟
دیگه بعد از
جوون، من مثل خودم جوون میبینم همه رو.
من به موهای سفیدم نگاه نکنین، کاملا جوون.
جالبه، من خودم حالا استودیو مجازی کار کردم، حالا در شبکه دو و خیابان الوند و البته خب اواخر دهه 80 بود
ولی تو ایران کالا هم در واقع آره، آره، شبکه مجازی بود. آره، یه بخشی از این کارا
دقیقاً. ولی خب به نظرم اون شروع کارتون بود دیگه، یعنی علاقه من شدید و رفتید دیگه.
بله دقیقا. ببینید وقتی میخوایم ما بازی بسازیم، بازی خودش از چندین مؤلفه تشکیل شده، یکی از اونها اون تصویری هستش که ما رندر میکنیم. رندر معادل فارسی نداره، من مجبورم اینو رندر بگم.
در واقع بازسازی یک تعدادی تصویر با حرکت مجازی دوربین و تبدیلش به ویدئو رو میگن رندر.
یه ذره پیچیده تره. ما میدونیم وقتی تو لایه کارت گرافیک داریم اینو صحبت میکنیم، یعنی که ما هر محاسبه ریاضی که برای اشکال دو بعدی و سه بعدی داریم اینا رسترایز میشن، میرن توی پایپلاین های مجبورم اینا همش معادل فارسی نداره
تو خطوط پردازشی
پایپلاین های کارت گرافیک و جی پی یو اینها رو پیکسل به پیکسل تو هر فریم اینا رو برای ما روی تصویر میاره. این کل پروسه در واقع رندر کردنه. به نظرم وارد این بحث نشیم چون خیلی فنی.
اهمیت جالب این نکته آرش جان اینه که اینجا ما داریم استفاده ای از جی پی یو رو که در طول حداقل سه دهه انجام می شد در رابطه با نمایش تصویر، مثلا مودهای مثل سوپر وی جی ای، مثل یو وی جی ای و مودهای بالاتر می بینیم و محاسبات ماتریسی مربوط به بازی. آه. یعنی جی پی یو همه فکر هممون فکر میکردیم اینه کاربردش، یعنی اگه یکی میگفت من جی پی یو میخوام، ما مطمئن بودیم یا گرافیست تصویر سازه یا بازی داره، اهل بازی، همین دوتا رو براش میگرسیم. بعد اون چیزی که امروز رو عوض کرده، انویدیا شد اولین شرکت دنیا، این خلاقیت در استفاده از جی پی یو بوده. و چقدر واقعا بدیهی بود، چرا به عقل هیچ کی نمیرسید. خیلی من امروز که دارم نگاه میکنم، مثلا خیلی سال قبل ما روی کومودور برنامه نویسی میکردیم و آمیگا و اینا، هنوز اون موقع پی سی ها نبودن. بعد اونجا خیلی خوشحال بودیم نسبت به بیسیک ای که بیلت این در داخل سی پی او های 8088 بود. بیسیک ای ما مثلا سایه اون عنصر رو اگه میخواستیم، مثلا من اون خره رو که از روی موانع میپرید نوشته بودم، اون خره سایه‌ش رو باید جداگانه تو کامپیوتر تو پی سی براش برنامه مینوشتیم. اما تو آمیگا و کومودور میگفتیم این اسپرایت اونه، تمام میشد خودش ماتریساش رو محاسبه میکرد. خب این که بدیهیه که این تو محاسبات ماتریسی خیلی کارش خوبه، خب چرا به فکر هیچ کی نرسیده بود؟ چیز جالبیه.
زمان ورود به بازارش اون موقع زود بوده دیگه.
آره،
در هوش مصنوعی بهتر
شاید هم. به هر حال اینا چیزهای مهندسی هستن که طبیعتاً بیزنسمن هایی که خارج از ایران هستن اینا رو میدونن، ولی خب تو زمان خودشون مدیران کسب و کار اینو تو زمان خودش منتشر میکنن که بتونن برها سوداوری خاص خودشون رو داشته باشن. در هر صورت ما محاسبات پیچیده خیلی زیادی در هر ثانیه داریم. مثلا شما هر تصویری که تو بازی میبینین توی در واقع برای اینکه چشم انسان در واقع بتونین رو عادی ببینه، ما 60 تصویر در هر فریم رندر میکنیم تا ما بتونیم اون تصویر رو ببینیم. این محاسبات خیلی سنگینه، از پیکسل به پیکسل، کاراکتر به کاراکتر، هر موشنی که شما تو تصویر میبینید اینا در واقع محاسباتش توسط جی پی یو انجام میشه و این محاسبات به صورت موازی تعداد زیادی از الگوریتم ها هستن که به صورت ماتریس های با در واقع دیتا های سنگینی هستن که در هر لحظه محاسبه میشن. این کار خیلی سنگینی هستش که جی پی یو داره این کار انجام میده. بخش عمدهش روی سخت افزار انجام میشه، بخش عمدهش به صورت نرم افزاری انجام میشه. یعنی بازی های نسل های قبلی یا بازی هایی که خیلی در واقع گرافیک های خیلی سطح بالایی دارن شما میبینین اینها از زبان های سطح پایین استفاده میکنن، مثلا سی پلاس پلاس، سی، یا زبان هایی که اسمبلی هم خیلی قدیم ترها، به خاطر اینکه اینا بتونن محاسبات رو
دقیقاً اسمبلی کار میکردیم برای اینکه سیستم روتین های اینها رو بنویسیم. معمولا مثلا روتین کره، چرخش کره مثلا می نوشتیم، بعد تو قسمت های مختلف از این روتین ها استفاده می کردیم. تا اونجایی که می تونستیم از اینستراکشن های زبان ماشین استفاده می کردیم، دستور عمل های زبان ماشین استفاده می کردیم و یه لایه بالاتر هم فقط سی بود که می تونست اون سرعت پردازشی با اون پروسسور های سی پی او های قدیمی و جی پی او های قدیمی رو برامون یه بازی مثلا از راز واقعیت یا ریالیتی شبیه به مثلا علی بابا اون موقع که یکی از بهترین ها بود، با اینکه تو مود سوپر ویژی ای بودش، یعنی از راز گرافیکی با امروز 4K و ریل تایم در واقع واقعیت لحظه‌ای و اینها خیلی متفاوته.
بله، بحثتون خیلی تخصصی داره میشه، میشن در حوزه تولید. به نظرم بیایم سمت حالا
هوش مصنوعی چه کاربردی داره
اقتصادش.
خب ببینید، این یک بُعد از ساخت بازی هست که در واقع جی پی یو زحمتشو میکشه. ما توی بازی سازی کلمه هنر هشتم براش به کار میره از نظر حالا عامه فرهنگی. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه بازی ترکیب مهندسی و هنره.
بله،
بخش عمدهش همین محاسبات برنامه نویسی و ریاضی و اینجور چیزایی که سخت افزار جی پی برام انجام میده. بخش عمده دیگرش کار هنره، یعنی از یک داستان یه ایده شروع میشه، بعد اون تبدیل به تصویر میشه، حالا چه دو بودی چه سه بودی، و بعد اون تصویر جان میگیره، حالا اگر انیمیت بشه سه بودی یا دو بودی، و صدا، موسیقی و افکت های تصویری و صوتی با این ترکیب میشن، در واقع یک محصول هنری ساخته میشه که پشتش مهندسیه. و فرقش با سینما اینه که شما توی سینما از نقطه پلی که میزنین، اجرا رو که میزنین، تا آخر فیلم و انیمیشن یکسانه. توی بازی نه، از زمانی که شما دکمه پلی و اجرا رو میزنین تا آخر بازی شما کنترل کننده صدا، تصویر و اون اتفاقات داخل بازی هستین.
و راستش الان که داریم با هم صحبت میکنیم حسن جان، مرز بین سینما و بازی دیگه یک مرز خیلی خیلی اندکی شده. الان
فیلم های از رو بازی یا بازی های
مثل کانوا، مثل لئوناردو، مثل دالی، مثل رانوی، اصلا با این ابزارا دیگه شما همه اون بازیه رو، ولی با کارکترها و پرسوناژها و شخصیت های واقعی با کارگردانی کامل میسازین، یعنی دقیقا انگار دارید بازی میسازید
از دقیقا. دقیقا.
یعنی این مرزم به لطف این جنراتیو ای آی یا هوش مصنوعی مولد به شدت کاهش پیدا کرده.
دقیقا. حالا این مراحل رو من گفتم بگم که چقدر از این مراحل رو تکنولوژی‌های جدید مثل هوش مصنوعی یا ابزارهای دیگه کمک کردن که سریع‌تر یا به صورت خودکار و اتوماتیک اینا ساخته بشن. من متاسفانه خیلی اونقدر طرفدار 100% هوش مصنوعی نیستم توی پروسه‌های تولید هنری، به خاطر اینکه هنر زاده خلاقیته و ماشین نمیتونه اونقدر خلاق باشه، حداقل ماشین‌های فعلی نمیتونن اونقدر خلاق باشن. شاید نسل‌های بعدیشون بتونن خلاقیت یا فکر کردن یا هوشمندی به معنای واقعی رو داشته باشن، ولی هوش مصنوعی فعلی رو من بیشتر ابزارهایی میبینم که سطح عظیمی از دیتا رو دارن و بعد از اونها میرن استخراج میکنن و طبق یک سری الگوریتم‌ها و یک سری پردازش‌ها سوال ما رو جواب میدن، درخواست ما رو جواب میدن.
اینجا من یه نکته میتونم اضافه کنم. دیتا؟ آره دیتا هم داده است. آره چون این نکته‌ای که دارید میفرمایید، چون مخاطبم گوش میکنه، خوبه که من اینو بهش اضافه کنم. اولا ممکنه شما تو سناریو این فرمایشتون خیلی فرمایش درستیه که خلاقیت ذهن انسان خیلی چیزه مهمه، ولی همونطوری که میدونی برای نوشتن یه سناریو شما یک عالمه جمع‌آوری داده دارین که خب این کار هوش مصنوعی میتونه به شدت درش اثر بگذاره. نکته بعدی میتونید شخصیت ها رو خودتون خلق کنید یا با استفاده از هوش مصنوعی سعی کنید خلق کنید، هر دو کار امکان پذیره. اما از اینجا به بعد حالا بازی با تصویر، حرکت نور، پنینگ یا حرکت دوربین، استفاده از تصویر سازی های مختلفی که تعداد زیادی پارامتر رو مثل جهت باد، مثل سایه ها، مثل و واقعی سازی محیط، اینجا اونجاییه که دیگه فقط خلاقیت نیست، در واقع ما با یه محدودیتی از المان‌های قابل پردازش قبلا روبرو بودیم که این محدودیت رو وقتی مثلا شما با ابزاری مثل رانوی این کار میکنید یا دالی این کار میکنید واقعا میتونید پشت سر بگذارید. یعنی قبول دارم که اون تیکایی که مربوط به خود اون سناریو، اون مفهومی که شما میخواید خلق کنید که تفاوت و تمایز با سایر بازی ها بسازین، اینجا حق با حسن جان کاملا، ولی باز تو اینجاها تفاوتی که میتونه ایجاد بکنه تفاوت شگرف
کاملا درسته. نیروی کار دیگه
کاملا درسته. ببینین من اصلا منکر در واقع مزیتی که هوش مصنوعی ایجاد میکنه نیستم، فقط نظر من اینه که من هوش مصنوعی رو بیشتر شبیه یک ابزار میبینم تا اینکه ما هوش مصنوعی رو یک قول بیش خودمون ببینیم که یک دگمه داره که بزنیم ساخت بازی و بزنیم خودش همه رو صفر تا صد بسازه. به هیچ عنوان شاید تا 50 سال آینده هوش مصنوعی
من تصور میکنم با اومدن
کوانتومی،
در واقع پردازشگرهای کوانتومی و دی ان ای سی پی یو ها و تغییری که الان تو سی پی یو های نسل جدید مایکروسافت 3 بیت، در واقع ما همیشه 0 و 1 داشتیم، اینجا 0 1 منفی 1.
یه نکته خیلی ظریف اینجا وجود داره، ما نرم افزار نمی‌سازیم، ما بازی می‌سازیم. بازی اگر سرگرم کننده نباشه، هوش مصنوعی اگر قرار ماشین قرار باشه برای ما بازی بسازه، همه بازی شبیه هم میشن.
نیست همینو
میتواند باشه
اصلا. حالا آره بعد
ادامه بدیم یه بخش بعدی. یه جنبندی نمیخواین شما قبلش داشته؟
چرا چرا، در بخش قبلی خب از در واقع کارهایی که حسن مهدی است کرده صحبت کردیم، به پردازشگری تصویری و جی پی یو اشاره داشتیم و همینطور آقای بزرگمهری هم نکاتی رو در حوزه بازیسازی گفتم بهمون، از جمله حالا پرسوناها، محتواها، محیط که هوش مصنوعی میتونه کمک کنه. به بازی هایی که اون موقع ها شما ایجاد کردید اشاره داشتید با دستگاه های قدیمی تر، و حسن عزیز به هنر هشتم، بازی سازی رو هنر هشتم در واقع واقع خب نامگذاری شده و بهش اشاره کرد، اینکه مهندسی و هنر هست و قطعا هنر زاده خلاقیته که انسان ها میتونن اون رو داشته باشن و ماشین حالا تا الان لااقل هوش مصنوعی به اونجا نرسیده که بتونه خلاقیت ایجاد کنه. و همینطور اشاره داشتیم به اینکه حالا ابزاری هست که میتونه کمک کنه به بازی سازان و در کنارشون باشه. قطعا ادامه خواهیم داد با چالش ها و فرصت ها و تجربه خود در واقع حسن مهدی هست در مدیریت استدیویی که دارم و نشر بازی هایی که داشتم.
ممنونم. بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید. چای، قهوه، میوه، دمنوش.
چرا زیادش میکنن اینا کجا؟
نه اینا همه
روی میز. آها اون خانم جلالی هم صدا بردارمون تایید میکنن. بله
بفهم. و برگردیم با آقای مهدی از ادامه گفته
در خب 40 دقیقه بریم. خب
بر
فقط یه نکته ای لطفا بحث رو اقتصادی ترش کنیم.
آره باش اقتصاد باز
آره
کسب و کاری یا اقتصادی این خیلی فرق داره.
کسب و کاری
یعنی فکر میکنم
و اینکه نگاه جهانی دیگه اصلا اینکه ایرانی ها تو این زمینه چه جایگاهی در دنیا
اون وقت میتونی با اون حرف کنی پینگ و اینترنت.
آره
خب برگردیم.
بله برگشتیم
با آقای مهدی از در مورد کاربرد هوش مصنوعی در بازی سازی.
بله خیلی خوش اومدید مجدد. حسن جان در بخش قبلی صحبت شد، من میخوام تجربه خودتو بگی هم به عنوان بازی ساز هم به عنوان ناشر.
چیکار میکنی با هوش مصنوعی در واقع؟
بله ببینین اون فیلدهای مشخصی که دستبندی های مشخصی که ای خدا
خود آره یه عذاب وجدانی تو چشاش
اصلا یه نگاهی با عذاب وجدانی به من کرد بعد فارسی کرد.
این مونامون ترجمه است برآورده شما کم میشه آقای
آخ 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 ورشکست شدم رفت
ترجمه همزمان تو از بین میره.
خب خدمتتون بگم که الان هوش مصنوعی چی کار میکنه جدا از این که حالا میشناسیم مدل‌های مختلف هوش مصنوعی رو همه مردم دارن استفاده های عام ازش میکنن، توی هوش مصنوعی ما خب کارهای زیادی داریم که اینا زمان بر هستن، از برنامه نویسی بگیرین، از سناریو نویسی بگیرین، از ساخت شخصیت‌های مختلف، از ساخت المان‌های گرافیکی دو بعدی، سه بعدی، ساخت موسیقی و ساوند افکت ها و جدیداً ساخت کیفریم های انیمیشن کاراکتر ها. اینها رو الان داره ابزارهای هوش مصنوعی پراکنده، یعنی اینا به صورت واحد یک جا جمع نشده.
احسن.
هر شرکتی اینا رو جدا جدا داره با سرویس های متعددی ارائه میده که خود این تبدیل رو یه چالش شده الان. و خب ولی هستن، رو به رشد هم هستن، نسبت به دو سه سال گذشته رشد خیلی زیادی داشتن، کیفیتشون بیشتر شده
واقعا
ولی...
روز به روزه دیگه
روز به روز دقیقاً. و ولی خب چالشی که داره اینه که جدا از نرم افزارهای توسعه‌ای که تیمای تولید باید استفاده کنن، باید این ابزارها رو هم به روز باشن و ازشون استفاده بکنن و هنوز یک شکل یک پارچه به خودشون نگرفتن که شما بتونین بگین خب همه این ابزارها در کنار هم، حالا من اینا رو به صورت مثلا با پیاده سازی بخشای فنیشون یا API‌شون توی بازی خودم هی اینا رو ازشون سرویس لایو میگیرم. مثلا شاید برای چت جی پی تی و امثال هم فعلا باشد که شما مثلا متن بفرسته شما اون متن رو بگیرین به عنوان دیالوگ‌های کاراکترها استفاده بکنین. خود ما مثلا یه دموی استفاده کردیم برای ما بهشون میگیم NPC non playable characters، یعنی کاراکترهایی که شما باشون بازی نمی‌کنین، اون سیالشگرهایی کاراکترهایی که توی بازی هستن و شما نمیتونین کنترلشون بکنین و به اونا میگن NPC. مثلا خودمون دموی که کار کردیم توی آنریل انجین این کاراکترها بهشون شخصیت دادیم با هوش مصنوعی و بک استوری رو خود هوش مصنوعی براشون ساخت.
در واقع پشت صحنه رو هوش مصنوعی مدیریت کرد.
ما باهاشون صحبت می‌کردیم، خود هوش مصنوعی محاسبه می‌کرد، پردازش می‌کرد و جملات و دیالوگ‌هایی که مورد نیاز بود رو به ما برمیگردوند. خب این یه دمو بود. ولی حالا جلوتر ما چه کارایی می‌کنیم؟ ما مثلا برای ما یه بخشایی داریم، ما بهش میگیم یو آی و یو ایکس، المان‌های گرافیکی تصویر که به صورت دو بعدی هستن. همکار گرافیکی من این رو به عنوان یک ابزار استفاده میکنن برای اینکه خب مثلا میدونه چی میخواد، ولی اگه خودشون ابزار رو بسازه شاید یه هفته کار ببره.
اصلا
میاد از این ابزار استفاده میکنه در حد مثلا 2 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه یا یک روز کاری، ولی خب با کیفیت، با وریشن های مختلف این در واقع کار گرافیکی رو تحویل میگیره.
گونه های مختلف.
بله.
و بهمونم بگو که حالا با تجربه که داری کدوم هوش مصنوعی و کدوم ابزارا بیشتر در بازی سازی کاربرد داره؟ فقط الان نسخه پریمیوم یا پولیشه دیگه؟
بله همشون پولیاشون، چون پولیاشون خیلی کیفیت خاصی نداره.
این سوال در حال حاضر یک جواب نداره. مثلا اگر ایشون، حالا من میگم شما تصدیق کنید یا ببینید نگاه درسته یا نه، ایشون اگه میخواد جمع‌آوری اطلاعات راجع به سناریو بکنه، مثلا میتونه از گروک و از پرپلکسیتی استفاده کنه. میخواد سناریو بنویسه، چون پی پی ال یا زبان انسانی پرپلکسیتی بهتره، میتونه از اون استفاده کنه. حالا اگه بخواد تصویر بسازه، اون وقت میتونه از دالی، رانوی، لئوناردو اینا استفاده، کانوا استفاده کنه. بعد نوع تصویره. بعد حالا اگه بخواد حرکت بده دوباره میتونه از رانوی و دالی استفاده کنه. یعنی میخوام بگم که به ازای کاری که میکنند، الان متاسفانه توی فرمایشش هم بود که الان یک ابر هوش مصنوعی که مثلا برای ساخت بازی بشه مثلا بهش تکیه کرد، به این ترتیب خیلی من حداقل مشاهده نکردم.
دقیقاً همچین چیزی فعلا نداریم. و اینکه بازی ساختایی که ما داریم خیلی سخته که ما بتونیم به صورت ریل تایم یا در لحظه درخواست بدیم.
مشکل چیه مگه تو زیر ساخت؟
خیلی قشنگه.
چیه مثلا؟
خوشگله، قشنگه.
چون آخه من نکته‌ای که میگم به این علته که ما راجع به اقتصاد دیجیتال در 7-8 سال گذشته داریم هی صحبت میکنیم. بالاخره این برنامه در رادیو اقتصاده و از بعد اقتصادی خیلی اهمیت داره که این نکته این دوستان رو ما منتشر کنیم، مثل خیلی از چالش‌هایی که تا حالا مطرح کردیم. صنعت بازی به طرز وحشتناکی به پهنای باند و زمان پینگ و یک اتصال پایدار بدون اختلال وابسته است. حالا اینکه ما 2 روز، 3 روز، 4 روز، 5 روز به یه دلایلی، فارغ از این که آیا این دلایل درست و کارشناسیه که از طریق وزارت ارتباطات مطرحه یا یک جای دیگه، اولین چیزی که در هر مرحله به ذهنش میرسه اینه که در واقع اینترنت رو قطع کنه. این اولین کاریه که ما متاسفانه میبینیم انجام میشه بدون در نظر گرفتن تبعاتش و اثرش. فکر کنید ایشون یه شرکتی بود که تو دنیا با افراد بازیاش رو بازی میکردن، تموم بود. الان تموم بود دیگه، این شرکت وجود نداشت بعد از این 10-12 روز
که اتفاقا دقیقا همین شرایط رو ما تجربه کردیم.
حالا خوبی شده خیلی از شرکت ها مثل شماها معمولا یک شرکت خواهری در یک جای دیگری دارن که اون این بقا رو ایجاز میکنه. میخوام بگم این نوع از تصمیمات بایستی، خب دوستان انجمن تخصصی دارن، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری، خیلی خوب خواهد بود که نظر ارگانهای تخصصی مورد قبول رو لااقل دوستان در تصمیم گیری هاشون بگیرن و عواقبش رو ببینن. همین الان وضعیت پینگ چطوره؟
کلمه افتضاح قشنگ دیگه، کلمه‌ای که میشه استفاده کرد. به خاطر اینکه ما بازیامون، حالا اصلا به محل نشر نرسیدیم در مورد نشر صحبت کنیم، وقتی نشر بازی رو انجام میدیم، حالا تولید یه ذره فاصله بگیریم، همه چیز روی اینترنته. بعد نمیتونیم همه یه زیر ساختار رو توی یک داخل کشور انجام بدیم، چون ابزارهای هوش مصنوعی معمولا همه خارج از کشورن. ابزارهایی که برای لاگین، رجیستر، نمیدونم ثبت نام و اینها استفاده می‌کنیم، همه خارج از کشورن. ابزارهایی که برای احراز هویت هستن، همه خارج از کشورن. سرورها معمولا سرورهایی که پایدار هستن، ما معمولا از اروپا و جای دیگه اجاره می‌کنیم، استفاده می‌کنیم. زیر ساخت‌های امن همیشه اونور هستن،
در حالی که وجود داره در داخل کشورها. ببینید الان من یه توضیح بدم. من سال‌ها قبل مدیر پروژه مدیریت ترافیک آی پی ملی کشور بودم، اون در واقع پروژه‌ای که آی پی رو در کل کشور توزیع می‌کنه. زیر ساخته وجود داره، حالا میشه فیبر نوریشو بیشتر کرد، ولی در حد IDX ها، دیتا سنتر ها و در واقع در سطح مراکز داده و مراکز داده مرتبط به هم الان این زیرساخت وجود داره، ولی ناپایداری و تصمیمات لحظه‌ای جمله، و این از لحاظ اقتصاد دیجیتال ضد منافع ملی ماست. بله. که حسن عزیز من به این نتیجه برسه که اینجا سرور پایدار نداره، داریم تصمیمات ناپایدار داریم.
بله
قشنگ بود خدمتتون.